ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی صلح و آرامی افغانستان، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم درباره ارزیابی فساد اداری در وزارتخانه های خارجه و شهدا و معلولین، گزارشی درباره پیشرفت های مخالفین مسلح در سوریه و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را داریم. نخست از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی رفتار نامناسب صورت گرفته است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که به داعش پیوسته صادر کرده است. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جمشید حبیب زاده در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سرخط مهمترین ها. ریاست امنیت ملی افغانستان دو تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل را بازداشت کرد. مسئول نمایندگی باختر بانک در ولایت غور به اتهام سرقت پولهای این بانک از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. و سفارت امریکا در کابل کشته شدن نو کارمند امداد رسانی را در ولایت بلخ تقبیح کرد. خبر اول را از این آغاز میکنیم که وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که پاکستان تعهد کرده که به اساس یک طرح پیشنهادی میعاد بودباش مهاجرین افغان در آن کشور را تمدید خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی امروز به رادیو آزادی گفت قرار است در همین مورد در آینده یک نشست سه جانبه نیز میان دو کشور و UNHCR برگزار شود.
در سفری که ما در پاکستان داشتیم با اونا صحبت های داشتیم، اونا انتظار ای را دارن که ما یک طرح عودت برای اونا مشخص ارائه بکنیم قبل از ماه آگوست، و با ارائه او طرح پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارند مهلتشان را تمدید کنند.
به اساس تعهد قبلی، حکومت پاکستان با افغانستان اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور تا پایان سال 2015 میلادی قابل اعتبار است. همکنون حدود 3 میلیون افغان در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند. مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان می گویند که دو تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالس در شهر کابل را بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که این دو تن عضویت شبکه یقانی را داشته و پس از یک عملیات خاص امنیت ملی در ولایات میدان وردک و کابل گرفتار شدند. به گفته آقای صدیقی، این افراد اعتراف کردند که حمله بالای مهمانخانه پارک پالس توسط شبکه یقانی در شهر پشاور طرح‌ریزی شده بود. حدود 3 هفته قبل یک فرد مسلح با فیر مرمی بالای مهمانان پارک پالس 14 تن را که ادبای خارجی هم در میانشان بود کشت. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. مسئول نمایندگی باختر بانک در ولایت غور به اتهام سرقت پولهای این بانک از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. گل احمد حیدری رئیس سارنوالی استیناف ولایت غور به رادیو آزادی گفت ذبیح الله مدیر این بانک 25 میلیون افغانی و 140 هزار دلار آمریکایی را به کمک چند تن از همکارانش بیرون کرده و میخواست که آن را به خارج انتقال دهد. به گفته آقای حیدری، قضیه تحت بررسی قرار دارد و همکنون نمایندگی این بانک از سوی پلیس و نهادهای استخباراتی مهر لاک شده است. تا حالا مسئولان باختر بانک در کابل در این باره تبصره‌ای نکردند. و سفارت آمریکا در کابل گفت کشته شدن نو کارمند امدادرسانی را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرد. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده که هدف اساسی مؤسسه پیپل این نید در افغانستان کمک به افغانهایی که در مناطق دوردست زندگی میکنند می باشد. سفارت آمریکا به خانواده و همکاران افراد کشته شده مراتب تسلیت خود را ابراز کرده. کارمندان مؤسسه پیپل این نید در یک مهمانخانه در ولسوالی زاره بلخ شب گذشته سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول یک زن، دو راننده و دو محافظ می شوند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. سازمان ملل متحد، ریاست جمهوری افغانستان و سازمان عفو بین الملل قتل این افراد را تقبیح کردند. از توجهتان تشکر.
یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی 3 روز در یک ستون چوبی آویزان بود و حدود یک سال در تاریکی به سر می برد. این مسئله را وکیل مدافع این زندانی دیروز بیان داشت. بر اساس بعض اسناد تازه افشا شده، یک مرد پاکستانی به نام مجید خان که با خالد شیخ محمد ترای حملات 11 سپتامبر سال 2001 رابطه داشت، به وکیل مدافعش گفته است در گوانتانامو مورد آزار جنسی و عذاب قرار گرفته است. مجید خان از انواع مختلف شکنجه و اعمال تحقیرآمیز یاد کرده که با وی صورت گرفته است. خان که در دیگر قضیه ها با سارنوالان همکاری می کند، به اتهام دسیسه و قتل منتظر محاکمه است. وکلای مدافع وی می گویند با مجید خان باید ملایمتر برخورد شود، زیرا با شکنجه زیاد مواجه گردیده است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که با داعش پیوسته صادر کرده است. دفتر لوید سارنوال تاجیکستان امروز گفت دگروال گلمورو حلیموف به جرایم مختلف به شمول خیانت ملی و شرکت غیرقانونی در فعالیت‌های نظامی در خارج از تاجیکستان متهم می باشد. در اعلامیه لوید سارنوالی تاجیکستان آمده است که دگروال حلیموف در بدل پول به سازمان تروریستی که خود را گروه دولت اسلامی می‌خواند پیوسته است. در اعلامیه همچنان آمده است که حلیموف که در گذشته قمندان نیروهای خاص وزارت داخله تاجیکستان بود، در ماه اپریل امسال ناپدید شد. رسانه‌های چین می‌گویند ملکه نجات دیشب برای یافتن 430 مسافر تلاش داشت که در اثر غرق شدن یک کشتی در دریای یانگتزی لادرک شدند. این عمله دیشب توانست فقط چند نفر معدود را نجات بدهد. بیش از 4600 پرسنل نجات به شمول صدها غواص در این عملیات نجات برای مسافرین بعد از آن سهم گرفتند که کشتی ایسترن ستار دیروز از اثر یک طوفان شدید در بر غرق شد. تا حال 14 نفر از این حادثه نجات یافتند و 813 تن دیگر یافت شدند، ولی اکثر این مسافرین که بیشتر آنها توریست های بزرگسال بودند ناپدیدند. مقامات در شرق اوکراین می گویند دو فرد ملکی در منطقه تحت کنترل حکومت در جریان درگیری ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان کشته شدند. رهبر منطقه جدایی طلب لوهانسک در شرق اوکراین در یک پیام اینترنتی گفته یک زن و شوهر بزرگسال صبح امروز زمان کشته شدند که یک هاون بر موترشان استابت کرد. و خبر آخر که پلیس در امریکا مرد را که در ارتباط با یک قضیه مبارزه بر ضد تروریسم تحت تعقیب پلیس بود با ضربه گلوله کشت. تیراندازی اوایل دیروز در بیرون از دواخانه در محل مسکونی روزندال باستون رخ داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مورد فساد در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین تفتیش کرده است. یک کارمند این کمیته میگوید
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند.
سرپرست ولایت بلخ در مورد عدم صداقت در رهبری حکومت وحدت ملی صحبت میکند.
مشکلاتی عمده که باید حل شوا که نشده ارتباط میگیره به رهبری حکومت وحدت ملی و اینا بین خود تنو صادقانه کار نکردن، همش حرکت های نمایشی است.
وزیر معادن افغانستان برای استجواب به ولسی جرگه دعوت شده است. فرستاده آمریکا با شورشیان شیعه حوثی در یمن مذاکرات را انجام داد. پیشرفت مخالفین رژیم بشار الاسد در سوریه. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از برنامه های در جستجوی انصاف.
مشکل ما یک تعداد زمین ما را در مرکز ترینکوت و روزگان از طرف یک تعداد غاصبین زمین غصب شده که یک 3 نفر در مقابل ما استاد کرده و نفرهای دیگه پشت سرش است.
و همچنان حقیقت چیست؟
حکومت های گذشته برای ساختار بنیادی اقتصاد افغانستان کاری انجام نهادن. کار اقتصاد کار یک روزه نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در دو گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه در نشست خبری گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را بررسی کردند. آنان میگویند که در این دو وزارت به گونه گسترده فساد موجود است و گفتند که تنها در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین سالانه 50 تا 80 میلیون دلار حیف و میل می‌شود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه گزارش ها از موجودیت فساد و اعمال نفوذ در پروسه استخدام افراد در ادارات حکومتی، یافته های تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین انواع از این فساد موجود است. این کمیته با نشر دو گزارش جداگانه به روز چهارشنبه در کابل گفت که مقامات در حکومت و شورای ملی در پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه اعمال نفوذ دارند و افراد را که با آنان رابطه دارند به کار میگمارند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که روابط شخصی، قومگرایی و مداخله مقامات بلندپایه پروسه استخدام در وزارت خارجه را خدشه‌دار ساخته است.
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملا فعلا وظیفه اجرا میکنند. حداقل 4 تن که به شمول خواهر و برادر و فرزندان وزرای پیشین میباشند فعلا وظیفه اجرا میکنند. 7 نفر از وابستگان مقامات قبلی و فعلی دولت در وزارت هستند و در عین زمان در پست‌های بسیار کلیدی این وزارت که 8 تن هست اینا.
آقای راشد همچنان گفت که 4650 پاسپورت دیپلماتیک به گونه غیرقانونی به افرادی که واجد شرایط نیستند صادر شده است که به گفته وی از این پاسپورت ها بیشتر در مقاصد شخصی استفاده می شود. وی گفت که کمیسیون اصلاحات اداری نیز از پروسه استخدام در وزارت خارجه شکایت دارد. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت از اظهار نظر در مورد خودداری نمودند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تنها از اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی در وزارت خارجه پرده بر نداشته است، بلکه از حیف و میل شدن میلیون ها دلار در وزارت شهدا و معلولین نیز سخن میگوید. یما ترابی رئیس این کمیته میگوید که یک گروه مافیایی در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین این وزارت را به سوی بی‌کفایتی سوق داده است. آقای ترابی گفت که تخمین می شود که از 50 تا 80 میلیون دلار سالانه در این وزارت حیف و میل می شود. وی گفت که پروسه پرداخت معاشات معلولین و ورثه شهدا طویل و پیچیده است که زمینه را برای فساد و رشوه مساعد ساخته است. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچون مشکلات را در این وزارت تایید می کند، اما می گوید در مورد حیف و میل شدن 10 میلیون دلار سند در دست ندارند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت:
نگرانی بدون شک وجود داره، اما تلاش ها برای رفع نگرانی ها سوی وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته. فعلا یکی از برنامه های صد روز نخست وزیر سیبینمی است که یک کمیته ایجاد میشه برای بررسی همچو نگرانی هایی که در بخش مالی وجود داره.
این بار نخست نیست که گزارش ها از موجودیت فساد اداری در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین به نشر می رسد، بلکه پیش از این نیز در مورد موجودیت فساد اداری در ادارات مختلف حکومتی گزارش های مشابه به نشر رسیده است. آگاهان می گویند که برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات در تقرری ها باید حکومت برنامه های جدی را روی دست گیرد تا ریشه های فساد از ادارات حکومتی برای همیش قطع گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان قرارداد معدن آهن حاجیگک بامیان و مس عینک لوگر را به نفع کشور نمی داند. داوودشاه صبا در نشست استجوابیه روز چهارشنبه در ولسی جرگه گفت این کشور باید ابتدا معدن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. قرار شد وزیر معدن و پترولیم افغانستان در هفته آینده باز هم به جلسه ولسی جرگه حاضر و به سوالات نماینده های مردم در این مورد پاسخ بگوید. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزیر معادن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معادن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی‌داند. داوود شاه صبا در نشست استجوابیه امروز ولسی جرگه گفت اولویت‌های دیگر وجود دارد که در حال حاضر باید به آن پرداخته شود. آقای صبا گفت اگر اشتباهی صورت گیرد باید در بخش سرمایه گذاری در معادن کوچک صورت گیرد و نباید نسل‌های بعدی افغانستان از پیامدهای ناگوار قراردادهای بزرگ رنج ببرند. و اضافه کرد که بستن قرارداد معدن آجیگک بامیان و مس عینک لوگر با توجه به شرایط کنونی به نفع افغانستان نیست.
دادن معدن آجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی و سیاسی افغانستان و مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه هم بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، خصوص قرارداد با بزرگی عینک. بالاخره بعد از 8 سال پیشنویس مطالعه امکان سنجی را فرستادن که قطعا از جانب دولت افغانستان قابل قبول نبوده. خب شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای صبا گفت در سالهای گذشته در بخش معادن ظرفیت سازی نشده است و ترتیب نقشه های معادن و تثبیت ذخایر سوی افغان ها در حال حاضر ناممکن است. به اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد معدن حاجیگک بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقد در این رابطه صورت نگرفته است. اما مس عینک لوگر 7 سال قبل به قرارداد داده شده، اما تا حال مطالعات امکان سنجی آن تازه فرستاده شده و اما آن هم از سوی حکومت رد گردیده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان کار معدن مس عینک لوگر هنوز در نقطه صفری قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینی وعده داده شده بود انجام نشده است. داوود شاه صبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف امنیتی پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 سال این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تاکید کرد که باید مذاکرات مجددا در این مورد صورت بگیرد و گفت که ادامه آن به ضرر افغانستان است، زیرا به گفته وی این پروژه به شکل قفل در نزد کمپانی چینایی باقی خواهد ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام MCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید که با استخراج این معدن شرکت یاد شده سالانه موظف به پرداخت 400 میلیون دلار به افغانستان شده است. معدن آهن آجیگک در ولایت بامیان قرار داشته و به اساس گزارش ها از لحاظ داشتن آهن سیومین معدن بزرگ در جهان خوانده می شود. از 4 قسمت این معدن قرارداد استخراج 3 سیان در سال 2012 به مذاکرات آن با شرکت هندی به پیش رفته است. اما بنابر درازا کشیدن نشست استجوابه ولسی جرگه امروز فیصله شد تا وزیر معادن افغانستان برای رأی پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد.
سحر لیوار خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد احضار وزیر معدن و پترولیم افغانستان به ولسی جرگه توضیحات میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سرپرست ولایت بلخ می گوید تنها در صورت طرفدار مسلح ساختن مجاهدین سابق است که حکومت افغانستان در تجهیز و تقویت نیروهای افغان موفق نشود. عطا محمد نور که در جریان مبارزات انتخاباتی از عبدالله عبدالله حمایت می کرد، در حال حاضر رهبری حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داده می گوید که آنها با هم صادق نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار دادن می گوید رهبران حکومت با هم صادق نبوده و کارهایشان همه نمایشی است. عطا محمد نور که در جریان مبارزات انتخاباتی از عبدالله عبدالله رئیس اجرای فعلی افغانستان حمایت می کرد با آژانس خبری رویترز گفته است
مشکلاتی عمده که باید حل شوا که نشده ارتباط میگیره برای رهبری حکومت وحدت ملی. من نمیخوام که از رئیس جمهور نام بگیرم یا از رئیس اجرایی نام بگیرم، ارتباط میگیره برای رهبری. معلوم است که صلاح دونجا کی داره و اینا بین خود تنها صادقانه کار نکردن، همش حرکت های نمایشی است. متاسفانه تا یکی با حرکت های نمایشی دست بزنند، خوب است که دوستان و برادران واقعا صادقانه کار بکنند، در توادات خود صادق بوده باشند.
سرپرست ولایت بلخ این نظارات را یک روز پس از کشته شدن 9 کارمند مالی یک مؤسسه غیر حکومتی مربوط جمهوری چک در ولسوالی زاری این ولایت ابراز کرد. این در حال است که ولایت کندز در همسایگی بلخ از حدود یک ماه به این سو شاهد ناامنی ها بوده و نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح دولت در آن با هم درگیرند. از سوی دیگر در این اواخر مقامات مالی برای مبارزه با مخالفین مسلح و قماندانان جهادی و ملیشه‌های مسلح رو آوردند. مسلح شدن ملیشه‌های محلی در قندوز نگرانی‌های را به بار آورده که گویا افراد مسلح غیر مسئول می‌تواند ناامنی‌ها را در نقاط مختلف افزایش دهد. گفته می‌شود که حتی محمد نور طرفدار مسلح ساختن برخی از قماندانان مقتدر در سطح ولایات است، اما وی می‌گوید تنها در صورتی که حکومت نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت نکند طرفدار مسلح شدن این قماندانان می باشد.
ما طرفداری هستیم که قوای مسلح افغانستان حمایت شود، تجهیز شود، تکمیل شود. اگر به مجاهدین نیاز دارن به چوکات اردو بیان و قوای مسلح افغانستان بیان، این بهتر است تا اینکه ما در ساختارهای جدا از ساختار قانونمند کشور در اون مراجعه بکنیم و چیزهای دیگه را تازه ایجاد بکنیم. من طرفدار این نیستم، اما در صورتی که دولت ضعف داشته باشد چون این کاری هم صورت نمیگیره و مردم ما کشته میشه، نامیا بیشتر میشه، چنانچه که جنگ انتقال کرده آمد به شمال، در اون صورت ببینیم که باز توجهی صورت نمیگیره، بسیج مردمی و با پاخیستن مجاهدین ما باز طرفدار میباشیم در اون صورت.
حتی محمد نور یکی از دلایل نامنی های اخیر در کشور را نداشتن وزیر دفاع خواندم میگوید معصوم استانکزی برای پست وزارت دفاع افغانستان شخص مناسب نیست. معصوم استانکزی که کارش را به حیث سرپرست وزارت دفاع آغاز کرده است، به گفته عطا محمد نور فاقد صلاحیت های نظامی است و در شورای عالی صلح افغانستان نیز کدام دستاورد نداشته است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پیشرفت‌های اخیر مخالفان رژیم سوریه این رژیم را زیر فشار نظامی قرار داده است. پس از این که رژیم به بشار الاسد مناطق را در شمال، جنوب و شرق این کشور در این اواخر از دست داد، قوای خود را به نزدیکی مناطق غربی متمرکز ساخته است. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبری رویترز تقدیم می‌کند.
پیشرفت های دوامدار مخالفان در جبهات عمده جنگ سوریه رژیم این کشور را نسبت به هر زمان دیگر جنگ داخلی 4 ساله بیشتر زیر فشار قرار داده است. رژیم بشار الاسد در این اواخر مناطق را در شمال، شرق و جنوب این کشور به گروه های مخالف به شمول دولت اسلامی و جبهه النصره که جناح شبکه القاعده در سوریه پنداشته می شود از دست داد. نیروهای طرفدار بشار الاسد اکنون بر مناطق غربی کشور تمرکز کرده اند که برای بقای رژیم وی اهمیت حیاتی دارد. پس از اینکه رژیم بشار الاسد شهرک باستانی و استراتژیک تدمر و تقریبا همه مناطق ولایت ادلب را از دست داد، نیروهای خود را در نزدیکی شهرهای غربی به شمول پایتخت دمشق، حمص، حمات و ساحل مدیترانه متمرکز ساخته است. آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع آگاه در دمشق گزارش می‌دهد که آنها افزایش فشارها را می‌پذیرند، ولی حکومت مطمئن است که نیروهای دولتی با کمک متحدان خود می‌تواند از مناطق مهم دفاع کند. هرچند رژیم بشار الاسد هنوز هم برخی مناطق دوردست را در تصرف خود دارد، ولی تعداد آنها رو به کاهش است. با تمرکز قوا در نزدیکی مناطق چون دیر الزور، حسکه و حلب، به نظر می رسد که رژیم بشار الاسد می خواهد تقسیم بندی فعلی را رد کرده، حضور خود را در سرتاسر کشور حفظ کند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که منابع نزدیک به رژیم بشار الاسد می گویند که او از توانایی دفاعی خود مطمئن است و انتظار می رود که کمک های بیشتری از ایران به او برسد. تهران که یکی از حامیان عمده رژیم سوریه است، روز سه‌شنبه گفت تا آخرین سرحد از آن دفاع می‌کند. حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است، نسبت به هر زمان دیگر نیروهای بیشتر خود را در سوریه جابجا ساخته است. بشار الاسد به این باور است که غرب هم در جنگ خود در برابر گروه دولت اسلامی چون یک شریک در این جنگ بالاخره با وی یک نوع کنار خواهد آمد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید اگرچه علائمی از چنین نزدیکی میان غرب و رژیم سوریه هنوز به نظر نمی رسد، ولی بشار الاسد به این باور است که کشورهای غربی در برابر خطر تسلط کامل گروه های جهادی ناگزیر با وی کنار آیند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که یک فرستاده این کشور با شورشیان حوثی در یمن مذاکرات را انجام داده است. گفته می شود این مذاکرات به خاطر متقاعد ساختن شورشیان حوثی برای اشتراک در مذاکرات صلح یمن صورت گرفته است. این در حالی است که منازعه در یمن ادامه دارد و اداره برنامه غذایی سازمان ملل متحد می گوید سوء تغذی اطفال در یمن در سطح جهان بلندترین است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا تایید کرد که با شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت می کند مذاکرات را انجام داده است. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید یک دیپلمات ارشد این کشور در امور شرق نزدیک با اطراف درگیر در منازعه یمن به شمول نمایندگان شورشیان حوثی صحبت‌های را در عمان انجام داده است. این مذاکرات به خاطر متقاعد ساختن شورشیان حوثی برای اشتراک در مذاکرات صلح یمن که قرار است در اواسط ماه جون سال جاری میلادی در ژنو دایر شود صورت گرفته است. قرار بود مذاکرات صلح یمن به تاریخ 28 ماه می دایر شود، اما فقط چند روز قبل از برگزاری آن لغو شد و تلاش‌های سازمان ملل متحد را برای تأمین صلح در یمن ناکام ساخت که از آغاز ماه مارس تا اکنون در اثر خشونت‌ها در آن حداقل 2000 تن کشته شده‌اند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، آنی پیترسن که برای مذاکرات به عربستان سعودی نیز سفر کرده است، می‌خواهد بازیگران این منازعه را متقاعد سازد تا در کنفرانس صلح یمن در ژنو اشتراک کنند. این در حالی است که کیسی کامپس، ژورنالیست آمریکایی که در اسارت شورشیان شیعه حوثی در یمن قرار داشت، آزاد شده است و در امان تحت تداوی قرار دارد. گریتا هولت، سفیر ایالات متحده آمریکا در عمان، روز دوشنبه در شهر مسقط پایتخت این کشور با ابراز امتنان از سلطان قابوس به خبرنگاران گفت: من مسرت دارم که از سلطان قابوس رهبر امان به خاطر مساعدت و همکاری با حکومت ایالات متحده برای رهایی شهروند آمریکایی که در یمن زندانی بود سپاسگزاری کنم. کیسی کامپس تحت مراقبت دکترهای امان در شفاخانه یک پایگاه نظامی قرار دارد. به طور صمیمانه از همه شهروندان امان ابراز امتنان می کنم. ایالات متحده امریکا مذاکرات با حوثی‌ها را بعد از آن تایید کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از درخواست بانکیمون سرمنشی این سازمان در زمینه توقف جنگ‌ها به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری در یمن حمایت کرد. همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اکثریت آرا از به تعویق افتادن مذاکرات 28 می ابراز تأسف کردند. یک دیپلمات در عمان گفته است که شورشیان حوثی به آمریکا گفتند که بمباردمان باید متوقف شده و وقفه موجود در مساعدت‌های بشری رفع شود. اداره برنامه غذایی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که سوء تغذیه اطفال در یمن بلندترین در سطح جهان است. یک دیپلمات که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری فرانس پرس گفته است احتمال دارد مذاکرات صلح یمن به تاریخ 10 ماه جون سال جاری میلادی دایر شود.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد توجه شما را به برنامه های هفتهواره حقیقت چیست و در جستجوی انصاف جلب میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 بعد از ظهر است و وقت افغانستان. زرغونه منگل در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان می گویند دو تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل را بازداشت کردند. وزیر معدن و پترولیم افغانستان قرارداد معدن آجیگک بامیان و مس عینک لوگر را در حال حاضر به نفع کشور نمی داند. وزیر مهاجرین افغانستان می گوید پاکستان تعهد کرده که بر اساس یک طرح پیشنهادی میگاد بودباش مهاجرین افغان در آن کشور تمدید خواهد شد. یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی 3 روز در یک ستون چوبی آویزان بود و حدود 1 سال در تاریکی به سر می برد. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که با داعش پیوسته صادر کرده است. و رسانه‌های چین می‌گویند عملی نجات دیشب برای یافتن 430 مسافر تلاش داشت که در اثر غرق شدن یک کشتی لادرکند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا خالد سلطانی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی می شنوید. صندوق بین المللی پول از تصویب یک برنامه اصلاحات اقتصادی برای افغانستان خبر داده است. این برنامه به هدف کمک با حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان تصویب شده است. صندوق بین المللی پول یا IMF دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که این برنامه تا ماه دسامبر امسال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه گفته شده است که حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، آوردن نظم در اداره‌ها و پیشرفت اقتصاد اراده قوی دارد. صندوق بین المللی پول گفته که از تلاش‌های حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در ادارات به خصوص در بخش اقتصادی پشتیبانی می‌کند. مسئولین وزارت زراعت افغانستان میگویند در 5 زون کشور 13 شبکه آبرسانی را ایجاد کردند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ایجاد این شبکه‌ها محصولات زراعتی این مناطق افزایش می‌یابد. آقای راشد همچنان افزود که روز گذشته یکی از شبکه‌های آبرسانی در ولسوالی دهسبز ولایت کابل ترمیم و فعال گردیده که قابلیت آبیاری 286 هکتار زمین را دارد. و تجاران در فرام می گویند که به منظور به دست آوردن زمین به حکومت پول پرداخت کردند، اما تا کنون زمین برای آنان توزیع نگردیده است. برخی از این تاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان برای دریافت زمین 960 میلیون افغانی به حکومت تحویل کردند، اما حکومت تا کنون برای آنان زمین توزیع نکرده است. از سوی دیگر نجیب الله ادبیار، آمر اداره تجارت و صنایع ولایت فرا، با تایید این مشکل میگوید که حکومت به زودی در بندر شیخ ابو نصر فراهی برای تجاران زمین توزیع خواهد کرد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 59 افغانی و 90 پول. 1 یورو 66 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که جاوید حسن‌زاده با عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان در آن صحبت کرده است. اما قبل از آن که برنامه حقیقت چیست نشر شود، برنامه دیگری داریم در جستجوی انصاف که در این برنامه جاوید حسن‌زاده باز هم مشکلات باشندگان ولایت اروزگان را بررسی میکند که میگویند 1000 جریب زمین آنها توسط زورمندان غصب شده است.
من نه واسطه دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه اینجا باشنم مالا دو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل باشندگان ولایت اروزگان که میگن بیش از 1000 جریب زمینشان از سوی زورمندان غصب شده است. انجینر نعمت‌الله بارکزی که از سوی باشندگان اروزگان من حیث وکیل تعیین شده است، بر رادیو آزادی آمده و مشکلشان را چنین مطرح کرد.
نام انجینر نعمت‌الله بارکزی، وکیل ورثه نایب سالار ناظم دوست محمد خان که تقریبا وکیل 300 نفر که 30 خانوار میشه وکیلشان هستم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما یک تعداد زمین ما را در مرکز ترینکوت اروزگان از طرف یک تعداد غاصبین زمین غصب شده که یک دو نفر سه نفر در مقابل ما استاد کرده و نفرهای دیگه پشت سرش است. مثلا وکیل وحیدالله بارکزی، قمندان امنی سابق و امثال از اونا. دوسیه ما از رای مسالمت آمد، دوسیه ما به محاکم ثلاثه راجع شد. ما 3 سال دعوای ما جریان داشت در این محاکم. بالاخره بعد از 7 فیصله شرعی که شد، فیصله آخری که فیصله قطعی بود محکمه مماثل قندهار صادر شد که در اونجا اینمی مردم ها غاصب ثابت شدن و حکم ما باید تطبیق میشد که زمین ما به ما باید داده میشد. اما از طرف قاضی القضات امرای متواتره که مخالف ماده 129 قانون اساسی و مواد 330 و 400 فیصله های خود دارونشای سر محکمه است حکم برشان داده که ایره شما تطبیق نکنین. وقتی که ما با بسیار چیز مشکلاتی که یک ماه پیش دفتر راشد صاحب استاد شدم، بالاخره بر ما وقت دادن که ما رفتم پیش. وقتی که رفتم برشان میگم که جناب محترم، این خود مواد قانون اساسی کشور است، ای آیین مملکت ماست، از ما تمام قوانین دیگه از پایین‌تر از این قانون اساسی کشور ماست. شما ایرچا میگه بر ما عبدالله بارکزی وکیل شما است که آمد بر ما گفت که اگه این فیصله را تطبیق کردی در اروزگان یک دهشت جور میشه که ایران بونی.
میبخشن زمین ها در مجموع چقدر زمین است؟
زمین ها 12.5 سر جریب زمین است در مرکز ترینکوت است. قریجات صدمرده، گردنکیچه، کوچکین، اینمی 3 قریه است که اینمی زمین از پدرکلان ما قباله شرعی داریم. حتی اسناد مالیاتی از زمان داریم که ما گندم تاویل میکردیم، از اون تاویلی از اون وقت به شما است.
چند نفر غاصبین هستند که این زمین؟
غاصبین 3 نفر هستند، ولی پشت سر از اینا اشخاص بسیار بلندپایه کشور ولایت اروزگان هستند که یکی شکوهین وکیل صاحب عبدالله بارکزی است، قماندان صاحب امنی سابقه بود و اشخاص و افراد دیگه که پشت از اینا هستند.
شما به خاطر مشکلتان با کدام مراجع تا فعلا مراجع؟
ما با مراجع مختلف پیش راشد صاحب رفتیم، پیش کل مردم ها رفتیم. راشد صاحب گفتم پیشتر براتون که مرا می که وکیل عبدالله بارکزی گپ زد. به ریاست جمهوری عریضه کردیم که ریاست جمهوری به راشد صاحب نوشته کرد که برادر ماده 129 قانون اساسی رو شما زیر پای کردین. سر از اونها یک مکتوب برام دادن و دوسیه رو خواستن، دوسیه رو به دارالانشا خواستن و هفته پیشتر خبر شدم که نوشته کردن که لغو حکم. حالا که دایی که تجدید نظرم که خواسته در مورد دوسیه ما، تجدید نظر بعد از تطبیق حکم خواسته میشه. یعنی حکم باید تطبیق شه و بعد تجدید نظر شه.
یعنی سه محکمه برای شما این مسئله را تایید کرده
بله.
که زمینا مربوط شما
بله.
است و باید از نزد از اونها گرفته شه.
بله، و واضح نشه کده که غاصبین دستشان باید کوتاه شه و زمین و همچنان محصول دولت باید بپردازن که اینا به حساب هر کسی که محکوم علیه میشه او مسائلش هم است. و برعلاوه از اون دوسیه ما را آوردند سر محکمه و لغو حکم میکنه. ده ای سه نفر هستند، یک نفر از اینا که امو زمین سر قماندان سبی امنی و روزگان که شهید شدن سر از اونا فروخته بود، امو یک نفر تجدید نظر خواسته که او 50 جریب زمین است و جناب فیصلی از اینا در مورد کلشان لغو میکنن. ولی یک کسی که پیش یک کس عارض نشه پیش قاضی، قاضی میتونه حکم کنه در موردش؟ ما رفتیم در مقابل سر محکمه اعتصاب کردیم، تحسن کردیم، ششتیم، شعارهای خود چیز کردیم. بالاخره عسکرشان آمد و پلیسشان آمد و چهار طرف ما را محاصره کرد. از اون عسکرایی که پیششان هم چیزای شیشه‌ای و دنده میباشنه چهار طرف ما را دیوال گرفتن که ما خود جنایتکار نیستیم. ما اگه جنایتکار می بودیم با زمین ما را کس خورده نمیتونست. ما اولاد غریب بیچاره هستیم. گفتمشان که ما را تلاشی کنیم، ما اینجا شیشتیم تا وقتی که یک نفر ما گشنگی بمره و یکی که ما دم پیش جاد منار مسعود ما خود یک نفر در میتیم، چاره نداریم. ما حق ما را که از پیش ما میگیرید در محاکم، در شریعت خداوندی، در اینمی محاکم ثابت شده، پس چرا تطبیق نمیکنیم؟
ما این موضوع را با عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایت و نماینده مردم مروزگان در ولسی جرگه شریک ساختیم. آقای بارکزی در مورد چنین پاسخ داد:
دا اوروج کوم خبر کی پستر محکمه کی هم یورز به هلمند او کس وچی داغه
وی میگوید این برادر کدام گپی را که زد؟ در سر محکمه هم یک روز کسی از المند آمده بود که بیچاره بالای پسرهایش 20 سال حبس بناحق بر آمده بود. من امرایش رفته بودم. به فکر اینها موضوع طور دیگری آمده و من اصلا او را نشناخته بودم. در ولایت اروزگان من در بین دو نفر وکیل شرعی شده ام. فیصله این دو نفر را دادم. از حاجی سیف الله و بیت الله و جانب مقابل عبدالحمید که فیصله ایشان نهایی شده و از اینها از انجینر نعمت الله و به ذمت جانب مقابل عبدالحمید شاید قاضی القضات صاحب این حرف ها را بشنود و همچنان قاضی صاحبان ولایت هم بشنوند. در این موضوع اصلا نه من طرف هستم و نه برای کسی گفتم. اگر کسی ثبوت دارد، یکی این که بعضی ها کسی را برای بدنام ساختن کسی میگمارد، حاضر هستم امرای این برادر پیش قاضی القضات بروم و اگر در قندهار و یا اروزگان هم فیصله شده این که سر محکمه کارهایش را پیش میبرد، در اروزگان در یک قضیه من دخالت کردم. در قضیه بین دو پسر کاکا با آن کار منکر نیستم، فیصله را من کردم. در این موضوع اصلا من نه طرف و نه دخیل هستم و نه برای کسی گفتم. کسی حتما بالای کسی گپ میزند. از طریق رادیو شما با گارانتی میگم از وقتی که به پارلمان آمدم انشاءالله ثبوت یک افغانی را به خدا اگر بالایم کرده بتوانند و در این موضوع اصلا دخیل نیستم. این ادعا را کاملا رد میکنم. اینها مخالفین سیاسی من هستند و خاطر حیثیت من این دراما و هنگامه را میسازند. اصلا این موضوع را سر و پا رد میکنم. اگر 40 نفر هستند یا 1000 نفر کار خودشان است. من گفتم اصلا در این موضوع هیچ نوع دخالتی ندارم. این سر محکمه آن قاضی القضات صاحب هم پیشین و هم کنونی و آن هم محاکمه اروزگان. اینجا بسیار گپ ها است. اگر کسی خود را به آتش میزند یا نه کار خودش است. این سر محکمه وان هم محکمه اروزگان. یک نفر بگوید که تو با فضل احمد یک روز نزد من آمده ای، بالکل تمام مسئولیت را من به دوش میگیرم. خواستیم تا در این مورد نظر مقامات سر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز که تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست؟ برنامه کنونی را اقتصاد دادیم با صحبت با آقای عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد افغانستان. آقای مراد، فعلا از نظر شما وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه است؟
وضعیت اقتصادی افغانستان یک واقعیت مبرهن و ویداست که با تاسف در وضعیت خوب قرار نداریم. اما خوشبختانه که امیدواری های ما است که با برنامه های خوب و جدیدی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، امیدواری‌های بسیار زیاد است که بسیار زود وضعیت اقتصاد کشور خوب شه.
از چه لحاظ شما میگین که در وضعیت خوب قرار نداره؟
خب میبینیم کمک‌های خارجی کم شده، بودجه انکشافی کم است، بودجه عادی کم است، عوایدی که جمع میشه نمیتونه مصارف عادی بودجه رو پوره بکنه. مثلا کار وجود نداره، زیاد مردم ما بیکار هستند. موضوعات مهمی است که نشان میده ما در وضعیت خوب قرار نداریم.
یعنی به نظر شما در حکومت گذشته در سالهای قبل
در این زمینه کارهای بنیادی صورت نگرفته و یا ایست که از نظر شما کدام علت دیگه وجود داره؟
عوامل مختلف است، اما یک عامل اصلی موضوعی که شما ذکر کردین که حکومت‌های گذشته برای ساختار بنیادی اقتصاد افغانستان کاری انجام نهادن. کار اقتصاد کار یک روزه نیست. اقتصاد یک کاری است که امروز سرمایه‌گذاری می‌کنی، فردا ثمرش می‌بینی. برای اقتصادی که امروز ما شما قرار داریم سرمایه‌گذاری از این و نهادسازی از این بنیادسازی از این بعد 5 سال 4 سال پیش می‌شد که متأسفانه 4 سال 5 سال پیش او کارهایی که بعد برای امروز اقتصاد بهتر می بود صورت نگرفته.
یعنی به نظر شما نواقص وجود داشت در کارهای گذشته؟
شکی نیست، شکی نیست.
پس برنامه‌هایی که شما می‌خواید برای مردم ارائه بتین و او را شما برنامه‌های بنیادی می‌دانین چی است؟
یکی از بنیادی بودن برنامه‌های فعلی حکومت وحدت ملی است که تمام برنامه‌هایی که شما شاهدش هستین که برای 100 روز ساخته شده اما بر اساس واقعیت‌های موجود و عینی صورت گرفته. یعنی برای 100 روز برنامه است که 100 روز بعد ملت می‌بینه که چه دستاورد حکومت داشت، در 100 روز بعد می‌بینه که چه دستاورد دیگه داشت. آره فعلا ملت در انتظار یک پلان 5 ساله قرار داده نشده، بلکه یک پلان 100 روزی است که هر 100 روز ملت می‌بینه نتایجشه، میتونه ارزیابی بکنه که واقعا دستاورد داشت یا نداشت.
مشخصا برنامه بنیادی را که شما می‌خواین عملی بسازین چی است اگر از اینکه دو برنامه بنیادی تان نام ببرید؟
ببین وزارت اقتصاد یکی از وزارت‌های کلیدی پالیسی ساز کشور است که برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی کشور پالیسی می‌سازه، نظارت می‌کنه و وزارت اقتصاد وزارتی است که تقریبا رهبری سکتور اقتصادی و انکشافی کشور داره. مثلا چند برنامه‌اش به شما میتونم نام بگم. در بخش مساعدات غیر دولتی نیمه از بودجه مساعدت‌های خارجی از طریق مساعدات غیر دولتی مصرف میشه. وزارت اقتصاد تصمیم داره در 100 روزی که پیش روش است یک تصویر روشن از مصرف صورت حساب و صورت مصرف مساعدت‌هایی که از جامعه بین‌المللی انجام میشه اینو به ملت نشان بده که پول‌ها چه مقدار است، در کدام سکتور ها مصرف میشه، چه مؤثریت در اقتصاد کشور به خصوص در اولویت های ملی مانند ایجاد شغل و کار، انکشاف متوازن، فقر زدایی داره. این یکی از کارهای بسیار مهم است که وزارت اقتصاد انجام میده.
چگونه شما میخواین به مردم نشان بدین؟ از کدام طریقای با نشر گزارشی که شما میخواین؟
بعد از 100 روز گزارش وزارت اقتصاد نشر میشه و ملت نشان میده که وضعیت مصارف مساعدت هایی که از طرف طریق مؤسسات غیر دولتی صورت میگیره در چه وضعیت قرار داره. این به ملت نشون میده. یک کار خیلی بنیادی و اساسی است که در 10 سال 12 سال گذشته این کار صورت نگرفته، اما آن حکومت وحدت ملی از طریق وزارت اقتصاد خود در ظرف 100 روز کار انجام میده. یک کار بسیار بنیادی و اساسی است. مثلا نشر وضعیت کاری وزارت خانه های که در سکتور اقتصادی مصروف هستند، هر ربع وضعیت اقتصادی اینا پیشرفت کارشان مصارف بودجهشان توسط وزارت اقتصاد نشر میشه که خودی به ملت تصویر روشن صورت کاری حکومت نشان میده.
یعنی به نظر شما تنها نشر گزارش اکتفا شده میتونه به این مسئله که شما به مردم روشن بسازین یا در کنار از این دیگه برنامه های هم باید؟
وزارت اقتصاد برنامه خوبی داره، برنامه‌ای داره که با پلان‌های اقتصادی کشور تنظیم میکنه و کوشش میکنه که با وزارت‌های سکتوری همکار باشه تا اونو بتونن برنامه خود عملی بکنن. با جامعه بین‌المللی وزارت اقتصاد همکاری تنگاتنگ داره تا در برنامه بزرگ اقتصادی جهان افغانستان جزو برنامه باشه و انکشاف که در نظر از بعد جهان انکشاف بکنه و افغانستان در توازن با اون انکشاف بکنه، در مطابقت با اون انکشاف بکنه، اون انکشاف داشته باشه. برنامه وزارت اقتصاد برنامه بیشتر پالیسی سازی است و برنامه نظارتی است و برنامه است که کشور در مجموع در مسیر درست قرار میده تا مطابق استراتژی انکشاف ملی کشور و با نظر داشته اولویت‌های ملی اقتصادی افغانستان رشد بکنه.
با توجه به اینکه شما از پالیسی ها و برنامه های حکومت گذشته انتقاد کردین و گفتین که به صورت درست برنامه ها عملی نشده و بنیادی نبوده، تفاوتی که شما میتونین برنامه های بنیادی را برای مردم در عمل درست ارائه بکنین در چی میبینید؟
در یک جمله بسیار ساده، حالا حکومت وحدت ملی هر 100 روز به ملت گزارش میده. حالا آغاز 100 روزش است. وزارتخانه ها برنامه‌ای که خود با ملت و مردم از طریق رسانه ها شریک میسازه، 100 روز بعد این برنامه خود ارزیابی میکنه، برشان میگه اینا ما 100 روز پیش تو به شما گفتم اینا من این کار رو تا انجام دادیم. ببین حالا قدم به قدم با ملت یک جا پیش میریم که متاسفانه در گذشته یک روزم به ملت گفته نشد که چی برنامه داشتیم چی کار کردیم. اما حالا حکومت وحدت ملی و وزارتهایشان با ملت یک جا برنامه خود شریک میسازن، نتایجش شریک میسازن و کوشش میکنه که ملت بفهمه که حکومت چی میکنه.
فعلا مردم نگران هستن از این واف، اونا فکر میکنن که تنها این برنامه ها در گزارش ارائه میشه بعدا در عمل پیاده نخواهد شد. شما با مردم چی میگید؟
بسیار ساده، 100 روز بعد ما پس به ملت گزارش میدیم، دیر انتظار نمیکشه. حالا ملت به انتظار برنامه 3 ساله 5 ساله ما نگذاشتیم، بلکه ملت ما 100 روز از ملت وقت خواستیم، 100 روز بعد برش پس گزارش میدیم.
در یک سال گذشته از آغاز انتخابات تا این لحظه که ما شما صحبت میکنیم، مشکلات زیادی در بخش اقتصاد رونما شده. با گفته کارشناسا کنا میگن اقتصاد افغانستان از بخش های مختلف آسیب پذیر شده. شما عوامل از این آسیب پذیری را چی میبینین؟
ما به نظر من یک عامل هستیش یک خلای یک ساله به وجود آمد در جریان انتخابات. حکومت قبلی هم به بانه یک انتخابات است و در مسائل سیاسی خود مصروف ساخت، به مسائل مهم ملی مانند اقتصاد، مانند امنیت، مانند مبارزه با مواد مخدر، قاچاق، اینا توجه نکرد. حکومت وحدت ملی هنوز شکل نگرفته بود که کار آغاز میکرد. خلای یک ساله که در فعالیت‌های حکومت در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت رونما گردید، عامل اصلی وضعیت فعلی است.
شما قبلا در گفته‌هایتان یک بخش را تذکر دادین و گفتین که کمک‌های جامعه جهانی کاهش یافته. به خاطر دوباره جلب اعتماد جامعه جهانی و به دست آوردن امکانات به خاطر تطبیق برنامه هایتان در آینده چقدر مطمئن هستین؟
ما بسیار خوشبین هستم که وضع کشور ما از نواحی اقتصاد، امنیت و سیاست همه رو به بهبود است. دلایلش این است که کمک های بین المللی درست که کم شده، اما ما با مدیریت عالی میتونیم کمک ها رو پس دوباره جلب کنیم. یک دلیل کمک های بین المللی کم شده نبود مدیریت سالم در افغانستان بود. مثلا ما کنفرانس توکیو رو به شما میگیم. کنفرانس توکیو 16 میلیارد بر افغانستان وعده کرد که بدون کمک های نظامی در بخش اقتصاد 16 میلیارد تا 2005 به افغانستان کمک میکنه، اما کمک خود مشروط ساخت به چند موضوع: حقوق بشر، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر، تریاک و همسالش. اما حکومت افغانستان بعد از کنفرانس توکیو نتانست که یک قدم عادیل هم برداره. فرمانهای مختلف صادر کردن، اما در نتیجتن نه تنها که فساد کم که نتانست فساد دایده، بلکه بیشتر هم شد.
این مدیریت خوب شما چگونه ایجاد
کردن؟ اجازه بتین؟ بناهن آره، ما با مدیریت خوبی که حکومت وحدت ملی روی دست داره، یکی از مثالش بیشتر به شما گفتم که برنامه 100 روز است که هر 100 روز به ملت نشان بده که من 100 روز پیش این برنامه دارم، این 100 روز بعد این کار انجام دادیم، این نتیجه گپم است. مانند از این مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از اختلاس های بزرگ از طریق تدارکات ملی که می زمان همین فعلا ادامه داره، و اعتماد به جامعه بین المللی که ما در تمام شروطی که شما گذاشتین در کنفرانس توکیو و لندن ما به او پابند هستیم، او را انجام میدیم. من مطمئن هستم که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد موفق میشه، در جلوگیری از اختلاس های بزرگ موفق میشه که موفق شده هم یاده. با این بهتر شدن مدیریت ها کمک های ملی دوباره زیاد میشه، عواید داخلی کشور که متاسفانه به اساس به خاطر فساد اداری جمع‌آوری نمیشد جمع‌آوری میشه، و ما شما در ظرف یک سال دیگه یک بهبود بی‌نظیر ما شما در اقتصاد و در وضعیت اقتصادی مردم.
آیا شما فکر نمیکنید با برخی موانع به خاطر رسیدن به این هدفتان مواجه خواهد شدین؟
در هیچ شکی نیست که حلقات مافیایی به خاطر اختلاسشان و منافعی که دارن اونا مشکلات خلق میکنن، دستای دیگه که از بیرون کشور است مشکلات خلق میکنن، اما بهبود وضع کشور مربوط به تصمیم ملت افغانستان. اگر ملت افغانستان و حکومت افغانستان با ایمانداری و تعهد کار خود انجام داد، هیچ بانی نمیتونه صد راه اراده ملت شود. کل مربوط و منوط به تعهد و به ایمانداری و عزم راسخ ملت و حکومت افغانستان.
چطور میشه این تعهد به وجود آورد؟
با استخدام کادرهای دانشمند و با تجربه، مبارزه با فساد، با ارائه برنامه های عملی که فعلا شما نمونهاش میبینین، با شریک ساختن حقایق حکومتداری با مردم، با شفافیت میتونیم ما اینمی تعهد و اینمی اراده رو به میان بیاریم.
آیا به نظر شما امکان پذیر است در شرایط فعلی؟
100% امیدوار است امکان پذیر است و این کار صورت میگیره.
و یک مسئله دیگه وزیر صاحب، که در گذشته پولهایی که برای انجوها داده شده اکثر انتقادها وجود داره که پولها با صورت درستش مصرف نشده و هم اکنون هم برخی انجوها به نسبت عوامل مختلف فعالیتاشون رو متوقف ساختن، چگونه میشه که از این انجوها نظارت درست صورت بگیره و به نظر شما عامل متوقف شدن برخی از انجوها فعلا چی از طرف اون است؟
یقینا که کم شدن کمک‌های خارجی یکی از دلایل میتونه باشه، نبودن مدیریت خوب از طرف حکومت افغانستان یک عاملش بود و موضوعات مانند از این که حکومت وحدت ملی و وزارت اقتصاد در 100 روز آینده گزارش واضح و شفاف به ملت ارائه میکنند که از انجوا چه مقدار پول مصرف میکنند، در کدام سکتورا مصرف میکنند، مؤثریت مصرف انجوا چی است، اینا با ملت شریک میساز.
ارتباط شما چی را نشان میده؟ آیا به نظر شما در گذشته در بخش فعالیت انجوها فساد وجود داشته و اگر وجود داشته این فساد بیشتر از طرف کیها صورت گرفته و آیا خارجی ها در این دخیل بودن و یا ایست که در خود افغان ها این مشکل وجود داشته از نظر شما؟
در بخش انجوها در شکی نیست که انجوها آرام آرام فساد در انجوها هم در حال نادیده شدن بود و آرام است. دهی خارجی هم شریک هستن، افغان هم شریک هستن. برنامه وزارت اقتصاد فعلا است که اینمی آسیب شناسی ها را انجام بده، در 100 روز آینده یک گزارشی به ملت بده که چه اندازه فساد در اینجا وجود داشت، راه های جلوگیری از اینا چی است، وضعیت اینجا چی است و چه کارا صورت بگیره که با فساد مبارزه صورت بگیره، پولایی که می در جاهای مناسب که برای حیات مردم عادی افغانستان تاثیر داشته باشه او پولا مصرف شوه و انجوها را به مسیر سالم رهبری بکنست.
به خاطر نظارت از این انجوها شما مشخصا چی راه کرده را میخواییم که عملی بکنیم؟
ما برای رهبری و مدیریت خوب انجوها یک برنامه خود وزارت اقتصاد ساخته که این در هفته آینده با هم انجوهای مهمی که فعال هستن همش دعوت میکنه، با اونا در میان میگذاره، طبقات حکومت برشان ارائه میکنه رسما و تحریر و از اونام تقاضای خود برشان میگه و گزارش ها از اونام میگره و من بعد برشان ادعات میده که مطابق اینمی چارچوبی که ساخته شده باید اینجا کار خود بکنن و در پالیزی بر اینجا ایران میلان میکنه که وزارت اقتصاد و حکومت افغانستان منیس همکارشان باشن کار میکنن، در پالیزی از او حساب دهی دقیق و شفاف از اونها میخوان.
اگر بازم تخطی صورت بگیره
تصمیم قاطع و جدی در برچیدن بساط کاریشون تصمیم گرفته میشه.
شما به مردم چی اطمینان میدین که با توجه به سخنانی که ارائه کردین، با توجه به برنامه هایی که شما روی دست دارین، چقدر خود تانستین جلوی همچون مشکلات و جلوی فساد، جلوی نابسامانی ها را در بخش هایی که در وزارتتان وجود داره ایرا برطرف خود کردین؟
من یک تعهد برای مردم و ملت خود میتونم امیال بکنم که در وزارت اقتصاد ما از نهایت ایمانداری، از نهایت تعهد و تلاش کار میگیریم تا وضعیت امور اصلاح بکنیم، هیچ فروگذاشت نمیکنیم، اهمال نمیکنیم، این تعهد ملت خود میدیم.
بسیار تشکر
از شما. بسیار تشکر.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
Thank you.
پاو